اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز 3 ماه آگوست را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلی محبی بزیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا. لیلی محبی بزیمی هستم با تقدیم سلام مشروع خبرهای این ساعت. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان گفته است که تلاش‌های نهادی نشده طالبان برای هدف قرار دادن زنان و دختران در افغانستان به مثابه آزار جنسیتی شمرده می‌شود. امیری با اشاره به قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و روزنامه هل گفته است که فرمان‌های تبعیض‌آمیز و بی‌امان طالبان بی‌نظیر است. این دیپلمات افغان تبار آمریکایی گفت این سیاست‌های افراطی طالبان منجر به شکست خود آنان شده و این دیدگاه را تقویت میکند که طالبان همان روی کرده را دنبال میکنند که در دهه 90 سبب انزوایشان شده بود. امیری گفت ایالات متحده آمریکا از هر ابزار دست داشته برای حمایت از زنان و دختران افغان کار خواهد گرفت و گفته است که واشنگتن با جامعه بین المللی کار خواهد کرد تا به گونه جمعی این نکته به طالبان واضح شود که هر گونه پیشرفت در راستای عادی سازی روابط با آن گروه مشروط به ختم این پالیسی های افراطی و پیشرفت های چشمگیر در زمینه وضعیت حقوق بشر در افغانستان باشد. وزارت عدلیه حکومت طالبان چهارشنبه 21 ماه آگوست با نشر اعلامیه گفته است که هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون این قانون در سراسر افغانستان نافذ است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان در مورد افزایش انتقالات توسط خط آهن در ماه اسد خبر داده است. این وزارت چهارشنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق نوشت که در یک ماه گذشته 316743 تن مال تجارتی از طریق ریل انتقال داده شده اند. با گفته این وزارت این اموال از طریق بنادر حیرتان، آقینه، ترغندی و هرات خواف انتقال داده شده است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از تجار افغان خواست که مالهای خود را از طریق ریل انتقال دهند، زیرا هم ارزان و هم محفوظ و هم سریع است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان در حالی در این مورد سخن میگوید که خطوط آهن افغانستان از بنادر کشورهای همجوار صرف تا ولایات میرود که در سرحد موقعیت دارند. سازمان جهانی غذا میگوید که زنان در افغانستان هر روز بیشتر از محضر عام دور میشوند، که این عمل حلقه زندگی و امکان فراهم ساختن مواد خوراکی و معیشت را برای اطفالشان تنگتر میسازد. سازمان جهانی غذا که برای میلیون ها محتاج در افغانستان مواد غذایی تهیه میکند، در صفحه ایکس یا توییتر سابق علاوه بر نشر این اعلامیه یک بار دیگر خواهان کمک شد تا برای نیازمندان در افغانستان مواد خوراکی لازم را تهیه کند. برنامه جهانی غذا پس از آن در مورد بیرون شدن زنان از زندگی روزمره اجتماعی سخن میگوید که حکومت طالبان محدودیت‌های شدید نو را بر زنان جاری کرد. طبق قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر، در برابر سایر محدودیت‌ها زنان باید در خارج از خانه صورت و تمام بدن خود را بپوشانند و صدای آنها نباید بلند شنیده شود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. وزیر داخلی پاکستان بار دیگر در مورد رخنه تروریسم از افغانستان با کشورش سخن گفت. سید محسن نقوی روز قبل در ملاقات با هیئت ملل متحد در اسلام آباد گفت هرچند تروریسم یک پدیده بین المللی است، اما به گفته او پاکستان از همه بیشتر از آن متاثر شده است. نظر به گزارش رسانه‌های پاکستانی، هیئت ملل متحد که توسط معاون نماینده خاص این سازمان برای افغانستان رهبری می‌شد، چهارشنبه در وزارت داخلی پاکستان در اسلام آباد با آقای نقوی دیدار کرد. وزیر داخلی پاکستان به این هیئت گفت تروریستان با استفاده از خاک افغانستان بر این کشور حمله می کنند که این عمل باید متوقف شود. حکومت طالبان تاکنون در مورد اظهارات اخیر وزیر داخلی پاکستان چیزی نگفتند، ولی در گذشته بارها تاکید کردند که آنها به هیچ گروهی اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر کار بگیرند. علاوه بر آن، مقامات طالبان اخیراً گفتند که تحریک طالبان پاکستان در داخل خود این کشور حملات خود را طرح‌ریزی می کنند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. هلند اجازه داده است که طیاره‌های جنگی F-16 آمریکایی که توسط این کشور به اوکراین کمک شده در خاک روسیه استفاده شود. در این مورد فرمانده قوای هلند دیروز 29 ماه آگوست در صحبت با شبکه خبری NS هلند خبر داده است. جنرال اونو اشیلزهایم اظهار داشته است که کدام محدودیت بر استفاده از این طیاره‌ها وضع نکردند به شرطی که قوانین جنگ رعایت شوند. اشلزهایم که از آمریکا صحبت میکرد گفته است که همتایان آمریکایی او نیز با این موقف موافقند. هلند ارسال 24 طیاره جنگی F-16 را به اوکراین وعده کرده که نخستین آن به زودی به اوکراین خواهد رسید. اشلزهایم در این مورد که آیا کدام یک از طیاره ها همکنون عملا فعالیت میکنند یا خیر چیز نگفت. در دور جدید حملات روز گذشته روسیه بر دو منطقه اوکراین دست کم 9 تن کشته شدند. بیشتر این افراد در منطقه دونتسک در شرق اوکراین کشته شدند، جایی که از چندین ماه بدین سو گواهی درگیری هاست و نیروهای روسی تلاش دارند تا عملیات خود را در این ساحه به سوی پوکروفسک گسترش دهند. در حملات روسیه همچنان 16 خانه و 2 بلند منزل مسکونی تخریب شده است. از سوی دیگر طیاره های بدون سرنشین اوکراین به 3 منطقه در روسیه حمله کردند که در نتیجه این حملات یک ذخیره‌گاه نفت در منطقه روستوف در این کشور دچار آتش سوزی شده است. جنگ روسیه و اوکراین در حال شدت گرفته است که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین طرح را به منظور پایان دادن به این جنگ تهیه کرده و آن را هفته آینده به رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در واشنگتن خواهد سپرد. ایمانوئل جیوفری رئیس ماموریت اتحادیه اروپا در بلگراد پایتخت سربستان گفت دیدار ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از سربستان یک گام مهم در راه یکجا شدن سربستان با اتحادیه اروپا به شمار می رود. آقای مکرون دیروز پنجشنبه برای یک سفر 2 روزه به سربستان رفت و قرار است با الکساندر ووفچیچ رئیس جمهور سربستان ملاقات کند. انتظار می رود که طرفین یک موافقت نامه را در مورد فروش طیاره های جت فرانسوی به سربستان امضا کنند. علاوه بر آن رئیس جمهور فرانسه در میدان هوایی نیکولاتسلا در بلگراد از یک لوحه پرده بر می دارد که نمایانگر تکمیل کارهای عصری سازی این میدان هوایی می باشد. رهبر فرانسه قرار است در یک اجلاس جوانان و هوش مصنوعی نیز سخنرانی کند. آقای جیوفری رئیس ماموریت اتحادیه اروپا در بلگراد چهارشنبه به خبرنگاران گفت که سفر آقای مکرون جزی از تلاش‌های کشورهای اتحادیه اروپا است که می‌خواهند روابط دوجانبه با سربستان را تقویت کنند. باران شدید در ساحات ساحلی هند و پاکستان با بحیره عرب که منجر به جاری شدن سیلاب در شهرهای ساحلی دو کشور شده است، سبب مرگ ده‌ها تن شده و هزاران باشنده این دو کشور را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است. مقام‌های اداره هواشناسی هند و پاکستان پیش بینی کردند که بارندگی در ساعات آینده تشدید یافته و تا امروز جمعه طوفان شدید این ساحات را زیر خواهد گرفت. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که در ایالت گجرات هند در اثر جاری شدن سیلاب جاده ها را آب فرا گرفته و به گفته مقام های ایالتی کم از کم 28 تن در اثر رویدادهای مرتبط با باران و سیلاب جان باختند. از روز یک شنبه بدین سو بیش از 18 هزار نفر از ساحات نزدیک ساحل در گجرات تخلیه شده و به گفته مقام های ایالتی نیروهای اردو در تلاش های نجات دخیل شده اند. روسیه چهارشنبه 28 ماه آگوست اعلام کرد که 92 تن را به فهرست آمریکایی هایی که از ورود با آن کشور منع شدند اضافه کرده است. این افراد شامل خبرنگاران از رسانه‌های مثل نیویورک تایمز، واشنگتن پست، وال استریت جورنال و چندین مقام آمریکایی می‌شوند. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد که این ممنوعیت با عنوان پاسخ برای کرد روس هراسانه حکومت بایدن با هدف واضح تحمیل شکست استراتژیک به مسکو اعمال شده است. بیانیه می‌افزاید که ما با مقامات فعلی ایالات متحده اجتناب ناپذیر بودن مجازات برای اقدامات خصمانه را یادآوری می‌کنیم. در این بیانیه همچنین آمده است که خبرنگاران ممنوع شده نمایندگی از انتشارات لیبرال جهانگرا می‌کنند که در تولید و انتشار خبرهای جعلی درباره روسیه و نیروهای مسلح آن نقش دارند. در نتیجه حملات هوایی اسرائیل به چندین منطقه کرانه غربی اشغالی حداقل 10 تن از فلسطینیان کشته شدند. احمد جبریل سخنگوی هلال احمر دیروز گفت 2 تن در جنین، 4 تن در یک قریه نزدیک جنین و 4 تن دیگر در یک کمپ پناهجویان در نزدیکی منطقه توباس کشته شدند. وی افزوده است که 15 تن دیگر در اثر این حملات جراحت برداشتند. همزمان با آغاز جنگ در نوار غزه، اعمال خشونت در کرانه غربی نیز آغاز شد و در مدت 10 ماه گذشته در اثر حملات اردوی اسرائیل و شهرک نشینان اسرائیلی حدود 640 تن از فلسطینیان در کرانه غربی کشته شدند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده برای توقف تنش در شرق میانه به شدت کار می کند. اسرائیل و حزب الله در اواخر هفته گذشته درگیری شدید نظامی داشتند که منجر به این نگرانی ها شد که جنگ در شرق میانه گسترش خواهد یافت. اسرائیل به تاریخ 25 آگوست بر هزاران دستگاه پرتاب راکتی حزب الله در داخل لبنان حملات هوایی پیشگیرانه را انجام داد که به گفته اسرائیلی ها قرار بود برای حمله بزرگ بر اسرائیل از آن کار گرفته شود. اندکی بعد حزب الله صدها راکت و درون را به سمت اسرائیل پرتاب کرد. خوشبختانه سیستم دفاعی اسرائیل تلفات و خسارات ناشی از حمله حزب الله را بر زیرساخت‌ها به حد اقل رساند. از زمان حمله تروریستی حماس بر اسرائیل در 7 اکتبر و جنگ مابعد آن در غزه، حزب الله که مانند حماس از سوی ایران حمایت می‌شود، هزاران راکت را به شمال اسرائیل پرتاب کرده است. شدت درگیری آخر هفته گذشته میان اسرائیل و حزب الله استثنایی بود. با این حال چنین درگیری بزرگ میان دو طرف رخ نداده بود. جک سلیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید در یک کنفرانس خبری گفت که ایالات متحده از 7 اکتبر بدین سو در مورد گسترش جنگ به یک منازعه تمام عیار منطقه‌ای نگرانی داشته است. سلیوان گفت: ما شبانه روز با شرکا و متحدان کار کرده ایم. تجهیزات نظامی را مستقر کرده ایم. چه آشکارا یا خصوصی و در پشت صحنه درگیر تعامل شدید دیپلماسی هستیم تا از آن پیامد جلوگیری کنیم. ما به کار برای جلوگیری از چنین پیامد یا گسترش جنگ در منطقه ادامه می دهیم. امیدواریم که رویدادهای شب 25 آگوست به تشدید منجر نشود که سبب جنگ منطقه‌ای شود. مشاور امنیت ملی قصر سفید گفت که ایالات متحده به شدت در قاهره سرگرم کار است. ما با تیم خود و تیم‌های دیگر میانجیگران و نیز با اسرائیلی‌ها برای دستیابی به آتش بس و معامله گروگان‌ها در چارچوبی که رئیس جمهور جو بایدن برای دستیابی به آن طرح کرد صحبت می‌کنیم تا آرامش در داخل اسرائیل و در امتداد مرز اسرائیل و لبنان و در نهایت برای رسیدن به شرایط گسترده‌تر ثبات منطقه‌ای نائل آید. سلیمان گفت: و البته فکر می‌کنیم که بخشی از آن مسیر برای راه حل دو کشور برای مردم فلسطین نیز معتبر است. ایالات متحده در این اواخر حضور امنیتی خود را در شرق میانه تقویت کرده است. پت رایدر، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفت: ما برای حمایت از دفاع اسرائیل در برابر هر گونه تجاوز از جانب ایران، حزب الله لبنان یا سایر بازیگران در وضعیت خوبی قرار داریم. آنگونه که از ابتدا چنین بوده است، ما همچنان بر تنش زدایی در منطقه تمرکز داشته و همین حال بر تأمین آتش بس برای پایان دادن به جنگ در غزه تمرکز میکنیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
اداره زنان سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از انفاذ قانون جدید حکومت طالبان که بر اساس آن صدا و تصویر زن در محضر عام عورت یا حرام گفته شده است، واکنش نشان داده و گفته است که این قانون عملاً زنان را از زندگی عمومی حذف می کند. شرح بیشتر را در گزارش از همکارم فرخنده پیمانی می شنوید.
اداره سازمان ملل متحد در امور زنان روز چهارشنبه 28 آگست با نشر اعلامیه گفته است که تطبیق قانون جدید حکومت طالبان که هفته گذشته اعلام شد محدودیت‌های گسترده را بر زنان افغانستان اعمال می‌کند. این اعلامیه با ماده های این قانون که بر اساس آن پوشانیدن تمام بدن و چهره زنان، منع شنیدن صدای زنان در محضر عام و منع استفاده از وسایل ترانسپورتی توسط زنان بدون محرم الزامی پنداشته شده، گفته است که این قانون حقوق زنان و دختران افغان را به گونه چشمگیری محدود میکند.
این قوانین و پالیسی های ظالمانه طالبان باید فوراً لغو شوند و مقامات طالبان باید به تعهدات خود تحت قوانین بین المللی برای تضمین حقوق کامل همه زنان و دختران پایبند باشند.
با گفته این اداره ملل متحد، طالبان در طول 3 سال گذشته بیش از 70 حکم، رهنمود و دستور را علیه زنان و دختران افغانستان صادر کردند که منجر به سلب و محدود شدن حقوق اساسی آنان شده است که تأثیرات بدی بر زندگی آنان و دختران افغان گذاشته است.
اداره زنان ملل متحد در همبستگی تزلزل ناپذیر با هر زن و دختر افغان که در معرض این اقدامات قرار گرفتن می ایستد و ما به همکاری با شرکای خود برای حمایت از تحقق کامل حقوق آنان ادامه خواهیم داد.
این در حال است که انفاذ این دستور در روزهای اخیر واکنش‌های سازمان‌های حقوق بشری و کشورهای جهان را به دنبال داشته است. کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد نیز به روز سه‌شنبه 27 آگست این دستور طالبان را فوق‌العاده بد توصیف کرده و خواستار لغو آن شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پاسخ به این همه نگرانی‌ها و انتقادات از این قانون، آن را گستاخی کشورها در برابر شریعت اسلامی خوانده است. در همین حال دختران و زنان در افغانستان میگویند که زندگی آنان در حکومت طالبان دگرگون شده است.
اگر ما به عنوان یک زن در جامعه که صدای ما عورت دانسته میشه بیرون از خانه برام، من نمیتونم با فروشنده صحبت کنم، من نمیتونم گشت گذار کنم، خرید کنم، که مطمئنا هر روز اینا زندگی بر ما سخت‌تر ساخته میرن، فضا رو بر ما تنگ ساخته میرن و ما واقعا نمیتونیم به صورت درست زندگی کنیم، واقعا نمیتونیم زندگی کنیم. ما در جامعه افغانستان زنها فقط نفس میکشن، روح و روان ما از بین رفته، روح ما مرده.
آزادی این بار اول نیست که طالبان تلاش بر حذف زنان از جامعه افغانستان کرده اند. طالبان از لحظه ورودشان به افغانستان تمام سعیشان بر این اساس بود که زنان و دختران را از تمامی حقوق انسانی، شهروندی و اساسیشان محروم بسازند تا به هیچ گونه امکانات اجتماعی دسترسی نداشته و کاملا در حاشیه قرار بگیرند. ادامه این وضعیت برای زنان به مسابقه ختم زندگیشان است، چرا که وضعیت زنان و دختران در افغانستان تحت تسلط طالبان به جهنمی میماند که هر لحظه عذابش و رنج شکنجه است. جامعه جهانی باید دست از تعامل و حمایت این گروه برداشته و با اعمال فشارهای سیاسی این گروه را وادار بسازند تا با اعمال زنستیزانه ضد بشری و ضد انسانیشان خاتمه دهند. از زنان افغانستان حمایت کنید.
قانون امر به معروف و نهی از منکر که در هفته جاری نافذ شد، در 35 ماده محدودیت ها را بر طرز و رفتار زندگی زنان و مردان وضع کرده است. طبق این قانون صورت و بدن زنها خارج از خانه باید کاملا پوشیده باشد و صدایشان شنیده نشود.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
منتقدان نظام طالبان میگویند که 3 سال حاکمیت آنان بر افغانستان باعث بدبختی زنان و دختران افغان شده است. همزمان با 3 سالگی خروج ایالات متحده از افغانستان، مدافعان حقوق زنان و دختران از واشنگتن میخواهند که برای رسیدگی به وضعیت ناگوار حقوق بشری در افغانستان اقدامات جدی اتخاذ کنند. انیتا پاول، خبرنگار صدای آمریکا در قصر سفید، گزارشی را تهیه کرده است که برگردان آن را همکارم تقدیم میکند.
طالبان میخواهند تا این صحنه تصویر از 3 سال حاکمیتشان بر افغانستان باشد، ولی قصه پروانه مالک یک تصویر واقعی تر میباشد. پس از خروج نظامیان امریکایی از افغانستان، پروانه که در آن زمان 9 سال عمر داشت با عقد نکاح داده شد. ولی این تنها پروانه نیست. بر اساس گزارش های رسانه های داخلی، حتی دختران 7 یا 8 ساله با طالبان ازدواج کرده اند. این تصاویر پروانه برای نهاد موسوم به Too Young to Wed گرفته شده است، نهادی که در برابر ازدواج های زیر سن مبارزه می کند.
کاری را که طالبان با زنان و دختران انجام می دهند مطلقاً جنایت در برابر بشریت است. و دختران و زنان افغان در داخل کشور واقعاً با درد و رنج مقابلند.
3 سال پس از خروج ایالات متحده از افغانستان، رئیس جمهور جو بایدن با نشر یک اعلامیه از آن سربازان آمریکایی یاد بود به عمل آورد که در جریان روند خروج در نتیجه حمله بر میدان هوایی کابل کشته شدند. معاونش کامیلا هریس نیز یک اعلامیه مشابه را نشر کرد، ولی به مانند جو بایدن هیچ اشاره به زنان و دختران نداشت. اما خانم هریس تصمیم طالبان مبنی بر اجازه ندادن به ادامه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را رد می کند. کامیلا هریس تصمیم جو بایدن برای خروج از افغانستان را یک اقدام درست و شجاعانه توصیف کرده است. ولی دونالد ترامپ، رقیب جمهوری خواه کامیلا هریس، با یاد بود از سربازان کشته شده آمریکایی در جریان خروج از افغانستان، حکومت جو بایدن را با دلیل نحوه خروج مورد انتقاد قرار داد.
تحقیر در افغانستان که کاملا هریس و جو بایدن عامل آن بودند، باعث سقوط اعتبار و احترام آمریکا در سراسر جهان شد.
طالبان که 3 سالگی قدرت خود را با راه اندازی این برنامه رسم و گذشت تجلیل کردند، مداخلات خارجی را مورد انتقاد قرار دادند. در این مراسم زنان به شمول خبرنگاران اجازه شرکت نداشتند. طالبان اخیراً با وضع قانون امر به معروف و نهی از منکر، گشت و گذار زنان را مقیدتر ساخته و آنان را به پوشاندن چهره امر کرده است. ملل متحد این قانون را تکان دهنده خوانده و خواستار لغو آن شده است. در عین حال، احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، نقض حقوق بشری نصف جمعیت کشور را یک پالیسی بد می‌خواند.
آنان از خواست جمعیت کشور نمایندگی نمی کنند. جوانان افغان، به ویژه دختران و مانند سایر جوانان جهان، امید و آرزو دارند.
در 3 سالگی خروج ایالات متحده از افغانستان، نهاد تو یانگ تو وید از رهبران آمریکایی می خواهد تا نه تنها بر طالبان تمرکز کنند، بلکه به صداهایی که خاموش ساخته شده است نیز توجه کنند و اقدامات جدیتر را اتخاذ کنند. این نهاد همچنان شوهر محسن پروانه را متقاعد کرده تا او را دوباره به خانواده اش برگرداند. و به گفته مؤسس این نهاد، پروانه اکنون دوباره به مکتب می رود.
پروانه مفکوره های بزرگ دارد و می خواهد در آینده یک معلم یا دکتر باشد و او توان این کار را دارد. ولی مشکل این است که پروانه در یک محیط زندگی نمی کند که به او اجازه دهد.
ولی با ارتقا به صنف ششم، پروانه می داند که در صورت ادامه وضعیت کشورش، بار دیگر از حق رفتن به مکتب محروم خواهد شد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
میلان ورور، رئیس انستیتوت زنان صلح و امنیت دانشگاه جورج تاون، میگوید که در سطح بین المللی نباید با طالبان معامله شود و رفتار آنها به طور عادی پذیرفته شود. با رسمی ساختن دستورات وزارت امر به معروف و نهی از منکر در قالب قانون، متاسفانه شاهد سرکوبی های بیشتر زنان در افغانستان خواهیم بود. میلان ورور در صحبت با همکارم جیلانوری، نخست در برابر توشیه قانون طالبان چنین واکنش نشان داد.
واقعا جای تاسف است که در 3 سالگی حاکمیت طالبان وضعیت تا این حد به خصوص برای دختران و زنان افغان بدتر شده است. به نظرم آنها در قفس زندانی شده اند و حقوق آنها سلب شده است. شاید جای تعجب نباشد که طالبان در 3 سالگی حکومت خود 100 صفحه و 35 فقره قانون اخلاق را که جای تمسخر است منتشر کردند و واقعا یک قانون آسیب رسان است. محدودیت ها بر رسانه ها نیز وضع شده است که نشان می دهد زنان به طور سیستماتیک در افغانستان حذف می شوند. باید این مسئله تقویه شود و مهمتر از آن این است که ما در سطح بین المللی نباید با طالبان معامله کنیم و رفتار آنها را به طور عادی بپذیریم. وزارت امر به معروف و نهی از منکر یک وسیله عملی ساختن است و متاسفانه شاهد سرکوبی بیشتر خواهیم بود به خاطر که تمام دستورات قبلی را اکنون رسمی ساخته و سرکوبی، اعمال زور و مجازات بیشتر خواهد شد.
به نظر شما همچون اقدام طالبا میتونه که افغانستان که با بحران بشری و آفات طبیعی روبروس به انزوا سوق دهد؟
بله،
رفتار آنها غیر قابل پذیرش است. در برخی حالات جرایم علیه بشریت است. به نظرم آن چی ما میبینیم در اصل شدید شدن این وضعیت است. در قسمت روابط دیپلماسی با سایر کشورها طالبان از طریق معامله روی لوله گاز تجارت میکنند و آنها میخواهند وضعیت را عادی بازتاب دهند. در این حال نیم نفوس افغانستان از حقوقشان محروم شدند. به این معنا نیست که مردان رنج نمیبرند، اما زنان و دختران واقعا هدف قرار گرفتند.
قانون جدید که طالبان وضع کردن با واکنش های جهانی روبرو شده است، اما از جانب ایالات متحده واکنش های زیادی دیده نمیشه. منظور شما مسئله افغانستان به خصوص وضعیت زنای افغان برای سیاست مدارای امریکایی دیگه مهم نیست و چرا در بحث های انتخاباتی مسئله مطرح نمیشه؟
آنچه که شما شاهد خواهید بود متاسفانه آقای ترامپ می خواهد مسئله تخلیه افغانستان را علیه رقیب خود استفاده کند. پرسش های تا حدی وجود دارد که در آن زمان هریس معاون رئیس جمهور در بحث ها دخیل بوده است. اما فکر می کنم واقعیت این است که ما باید داشته باشیم که طالبان افغانستان را در خطر افکند. او مذاکرات با طالبان را آغاز کرد، نه با حکومت قانونی افغانستان، و آنها را مجبور ساخت زندانیان طالبان را آزاد سازند و با طالبان روی خروج قوای امریکایی توافق کرد و نتیجه آن واقعیت ها است که امروز با آن سر دوچار شدیم. تا اکنون افغانستان در بحث ها چندان شامل نبوده است که از آن چی تجربه گرفتیم در عوض راههایی پیدا می کنند که ببینند در آن وضعیت چی اشتباهاتی صورت گرفته است.
طالبان هر نوع انتقادات از این قانون رد کرده و اون مطابق به شریعت اسلامی می دانند که حتی حقوق مردان متأثر ساخته است. به نظر شما برای جامعه جهانی چی گزینه اعمال فشار باقی مانده تا طالبان را وادار بسازند که همچون قوانین هم معکوس بسازند؟
پرسش شما که طالبان به هیچ نوع انتقادات گوش نمی دهند این مسئله را تایید می کند که حتی آنها انتقادات علمای اسلام را به طور مثال نمی پذیرند و در هر جایی می گویند حق با آنهاست و مربوط خودشان می شود، نباید کسی دخالت کند. ما با وجودی که کمترین امتیاز را بر آنها داریم آن را اجازه نمی دهیم. فکر می کنیم ما تمام ابزاری را که در دست داریم در برابر این اقدام طالبان استفاده می کنیم. به طور مثال باید مکررن در بحث ها روی آن صحبت شود. طالبان باید در این بحث ها شامل شوند و در هر مذاکره روی حقوق بشر متمرکز شود. زنان باید در میز مذاکره باشند، نه اینکه از میز مذاکره کشیده شوند. آنها نمی توانند آجندای بحث ها را نادیده بگیرند. از ابزار بین المللی همچو محکمه بین المللی جنایی و محکمه بین المللی عدالت برای مجازات استفاده شود و طالبان به خاطر اعمالشان باید مسئول قرار داده شوند و تلاش گردد تا آپارتاید جنسیتی در افغانستان رسمی گردد، به خاطر که وضعیت کمتر از آپارتاید جنسیتی نیست. فکر میکنم اقدامات چنین طالبان نباید به حیث یک وضعیت عادی دیده شود. بله، با آنها از طرقی باید صحبت شود، نه اینکه در نهایت رفتار آنها عادی شمرده شود و در نهایت طالبان طالبان مشروعیت حاصل کنند. به همین خاطر ما باید از تمام ابزاری که در سطح جامعه بین المللی داریم استفاده کنیم و وضعیت را از نزدیک دنبال نماییم. جهان اکنون درک نموده که طالبان چی کار میکنند، به خاطر که آنها ترجیح میدهند کسی متوجه اقدامات آنها نشود و مسئول قرار داده نشوند. فکر میکنم که این کار است که باید بکنیم. شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه بخش پشتو را پیشکش می کند. وقت خوش داشته باشید.